الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته محمد و
آل محمد و آل محمد و عجل فرجهم
فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین. همطوره که دیروز به استعدادتون رسندم روز گذشته درسی که جریان مسئله سهم النبی رو اشاره کردیم، محضرتون که مرحوم صدوق رحمت الله علیه به اون کیفیت که این رو نسبت به خدا می دادن که مسئله سهم نیست و اصحاح است و این مشکلی ندارد، چه در مسئله خواب ماندن پیغمبر چه در مسئله سهو در رکعات، ایشون خواستن به این وسیله مطلب رو اصلاح کنن. البته همونطور یه روز گذشته درسی اشاره کردن که ما این نظریه رو نمیتونیم تاییدش بکنیم، هم از نظر منطق عقلی خودمون به نظر میرسه، چون این راه اگر باز بشه برای افراد و جامعه مردمی که بفهمن پیغمبر گاهی چنین حالتی برش پیش میاد، افهام جامعه سخته، ضرره به تقویق میزنه که مرحوم آیین چیز فرمودن نقل کردن از آیان که این ضرره به تبلیغه، از این جهت ضرره که تبلیغ انسان مشکل پیدا میکنه در جامعه مردمی. و وقتی صحت انتصاب سهم رو بشه به پیغمبر بدید، امکان داره تو همه این مسائل بیان بگن که فلان مسئله رو پیغمبر مثلا علیه بالله سهم کرده گفته و این مشکل به وجود میاد. فلزا دیدید که صاحب جواهر و عده‌ای از علما، مرحوم شیخ رعامولی و مرحوم شیخ طوسی که اشاره کردم، اینا فرمودن ما نمیتونیم اینو بپذیریم که مسئله سهم و اینها باشد. مطلب به همین صورت. روایت زراره هم که محضرتون خواندم که اونم که حضرت می فرمود که ابدا پیغمبر سهوی برایش سجده سهوی نبوده، خب شاید این کنایه از اون که آیا در حضرت رسول سهوی هم به وجود می آمد، اون تا از این ناحیه که آیا سجده سهوی هم شد برایشون، گفت نه ابدا لا. اینا نشان میده که مسئله سهوی نمیشه درباره وجود مبارکش خواهد بکند. علاوه از همه اینها خواستم این نکته رو که امروز سر درس ما الان شروع میشه از اینجا اینه بگم، علاوه از این که ما اون رو قبلا هم محضرتون اشاره کردیم و ما موافق با این اعتراضی هستیم، خود این خبر هم برای ما سندش محل اشکاله. خود خبر سعید اعرج، روایت سعید الاعرج رو ما مراجعه کردیم، درباره خود سعید اعرج هیچ گونه توصیفی از رجال نشده ازش، البته نه قدسی وارد شده نه مدسی وارد شده، به حال آقایی مجهول الحال گذاشتنش. حالا این سعید الاعرج چی بوده و کی بوده و به چه صورته، آیا تا چه اندازه میشه به این اعتماد کرد، در رجال اسمی ازش هست البته، ولیکن تأییدی نشده به این مطلب. و این سعید الاعرج هم در دو جای قضیه ذکر شده اینجا، البته در این مورد یکی درباره همینه که مرحوم آقای صدوق نقل کردن که هم جریان طلوع شمس را داره هم جریان سهو نبی هر دو رو داره، و یه سعید الاعرج هم در روایت شیخ رعامولی بود که در اون ذیل روایت بود که اون جریان همین سهو را به صورت اصحاب بیان میکرد، اما دیگه مسئله طلوع شمس و خواب ماندن پیغمبر را دیگه نداشت در اونجایی که روایت کرده مرحوم صاحب وسائل. بنابراین ما با توجه به این کیفیت نمیتونیم قبول کنیم روایت سعید اعرج رو که به اینجا بپذیریم، و علاوه این که آقایون اگرم برفرض هم روایتی مشتمل باشد بر سهو نبی که غیر از سعید اعرج روایت دیگر هم داشتیم، تنها سعید اعرج نبود درباره سهو النبی، خب یادتون باشه 3-4 تا روایت داشتیم، روایت صحیح و سند هم بودن، حالا ما سعید اعرج قبول نکردیم، روایات دیگر مسئله سهو النبی رو داشتن، یادتون باشه قضیه ذوالیده و شماله اینا رو بیان کرده بودن، ولذا علما نسبت به اون روایاتی که مشتمل بر این ذیل هست حمله بر تقیه کردن، آمدن گفتن این ذیل روایت محمول علی تقیه. و جهتش هم نکتش هم اینه بهتون بگم، چون در باره عامه در باره پیغمبر ما این عظمت و جلالی که ما قائل هستیم نیستن، اینها عصمت را به صورت ما قبول ندارن. آقا ما نسبت به اینا هزار و تعیمه خیلی عصمت بالا و محکم را اونا اینجوری نیستن. حتی معذرت بخوام بعضی چیزهای غیر اخلاقی را نسبت به پیغمبر من حالا خجالت بکشم اینجا بگم. شما اگه مراده بفرمایید این پاسخ به بدندیشان نگاه کنید، چیزهای رسالت پیغمبر داره که مثل امثال معذرت هم من و شما هم چه قرار نمی کنیم رسالت به ناموس و زن خود انسان و جلوی چشمی که مثلا حرکت های بازی میکرد با آیشه و فلان میگیم، یک اصلا آدم خجالت میکشه که من یه حرفو بگیم. واقعا برای ما خجالت آمیزه، جدا میگم، اما آمون نقل میکنم بله پیغمبر همینطوری. خیلی معذرت بخوام میگی یه جای پیغمبر ببخشید پیشابش گرفت که دارش گرفت جمعیت اصحابم بود اینا بشیر هم بگفتن چه نراحتی این وقت گفت پیشابم ببرد باشه دیگه همیشه جلو همه گرفت. لا اله الا الله خدای این شیش بگرد نمیتونم با لادم از کنم. شما لکه کتاباشون مطالعه بفرمایید چیزهایی در باره پیغمبر. یا مثلا حضرت جبرئیل وقتی واضح شد اول خواستش برای خاطر ناز بشه رفت منزل فلان صحابه و اسمشم بلدید من دیگه اسمشم شما عرب من از شمس براتون من اشتباهی جبرئیل بر پیغمبر نازم ولی هدفش اون بود. خب اینها رو تو خدا با اصول ما می ساده از باول نمی سادی هم رو بگم خودها چون اینجوری درباره پیغمبری عظمت قائل نیستن. بل با علماء این روایات صحب النبی رو بیشتر حمله بر تقیه کردن. و روایات باشه شیخ توزی فرمود که اونی که الازی افتاده اینه، این نگاه نکنید ما اینجا این روایات ها رو میاریم چون که خود احکام که در روایات هاست معمول به اصحاب ما، یعنی دستوراتی که داشتیم اونش معمول به اصحاب ما، یعنی که استشهاد کردن به چیز پیغمبر اینه محول تقیه بکنید. برابر این خواستم اینو به ذهن مبارکتون بیارم که این روایت ها رو ولی اون که خبر صحیح هم بوده مستندم هم همشون بوده ولی کن اونا محمول بر تقیه هستن همونطوری که محمول مجلسی و بعضی از علما بسن. حالا به هر تقدیر حالا خدا عصمان الله و یاکم به جمیع الفقه ها، من برای همه بزرگان دعا کردم اینجا، من خودمون هم به همه فقه ها رو خدا از خطاها و لغزش ها خودش به حق محمد و آلمان حس برمایید. واقعیت اینی که آدم نمیدونه عاقبت چی میشه، مثلا جریان شلمقانی که من دیروز در درس عصر گفتم خب واقعا اول چی بود و بعد چی شد؟ کسی نماینده های امام بود و عالم بود و دانشمند بود و یه حسودی کردن افتاد اونجایی که از طرف حضرت بقیت الله لن براش بیاد. ببینید آقایون دعا کنید آقابت به خیلی براتون باشید، خیلی مهم بکترم. پس این فرع سومم که سومین اموری بود از امر ما که در این فرع دوم در کتاب محقق عنوان شده بود، اون قسم دوم بود. حالا میخواییم با اجازه شما بریم در امر رابع که قسم سوم از نقصه، حالا اشاره میکنم خدمتون که عبارت متن محقق داریم قسم سوم، در اونجایی که آدم سهوی در نماز به وجود بیاد ولی بعد از این که سهو کرد یه رکعت نمازی کم آورد بعد از این چی کار کنه؟ سلام نماز را ببر، بعد از سلام سخن بگوید که عمدش مبتله نه سهوش. موضوع اینه بعد از سلام چیزی که ما یبتلها عمدن لا سهون کل کلام، نماز رو کم سلام داد، نمازی که باید مثلا چهار رکعت بیاره سه رکعتی رو دو رکعتی، حالا در دو رکعت اول هم یه رکعتی سلام داد، بعد از سلام نماز صحبت کرد که کلام سهوش باطل نمی کنه نماز رو، عمدش باطل می کنه. حالا این نماز به نظر شما چطوره؟ آیا می تونه تون بالاش ادامه بدی یا نه؟ عبارت متن رو براتون بخونم تا وارد مسئله بشم. عبارت متن محقق اینه و انکانه، عبارت محقق و انکانه یبتلها عمدن لا سهوا، اگر چنان که چیزی را آورده که یبتلها عمدن لا سهمن کل کلام سخن گفته چی میشه اینجا ها؟ فیه ترددون در این تردده که این نماز باطل شد یا نه. ولعشبه اصحه ولعشبه اصحه اشرح به نظر ما به قواعد اینی که بگیم صحیح باشه. این عبارت مسئله مسئله در رابطه با این جایی که حالا من نماز و رکعتی کم آوردم، حالا یه رکعت دو رکعت هر چقدر کم آوردم و سلام نماز رو دادم بعد صحبتم کردم، آیا این نماز چه صورت داره؟ اقوالی در مسئله به چشم میخوره. دو تا قولش حسابی پایه داره، سوم و چهارمش نه خیلی زیاد چیز نداره. حالا من این چهار تا قول همه رو براتون بگم. قول اول در مسئله اینه که بگی نماز درستی، بگی نماز اشکال نداره، یعنی میتونی که نماز الحاقش کنی و ادامهش بدی. یه قول قول به صحت، قول به صحت یا اشهر است یا مشهوره. خب البته استهزار دارید الحمدلله، چون همه تون اهل فضل و کمالی. اشهر و مشهور در جایی گفته میشه نوعاً که اگر دو طرف قولش اقوال زیاد باشه تا در یه طرف بیشتر از دیگری باشه، اینو میگن اشهر. ولی اگر در قول مقابل خیلی نباشه، اندک باشه، بهرن اون قول زیادی رو میگن مشهور. بعضا اینجا هم می‌بینیم هر دو صورت به کار رفته. بعضی مثلا خود صاحب جواهر بعد از اینکه ایشون میگه ول اشبه و اصحه، میگه ول اشبه الاشهر اصحه، اینکه انه بخواد بگه اون طرف هم قول زیاد. بعد میگه ول المشهور، ول المشهور یعنی که انه این ور قول افرادش بیشتر از اون برن نسبت به اون حساب کنیم، اون کنه اشهر هم نیست، یعنی این کنه بیشتره، زیادتر خیلی. خب وقتیشون صاحب جواب میگه بله الاشهر رو نقلن و تحصیلن، اشهر هم هست هم نقلن، خودم رفتم دنبالش، هم نقلن که دیگران گفتن هم تحصیلن خودم رفتم دنبالش، دیدم بله ماشاءالله قبول به صحت خیلی زیاده، بلکه عامه متأخرین قائل به صحت و عامه متأخرین میگن تبه که درسته نمازش اشکال نداره.
عبارت جواهر آقا فقط مشهور رو در اشهر نداره
به نظرم، اشهر به داره نداره پس شاید جاروزا داشته باشه.
اینجا می فهمد به فاقل مشهور نقلن و تحصیلن
اشهر نه، وسطش اشبه نداره.
اول بنده بر اشهر اشبه اون عبارت سبجه داره، بر اشهر اشبه
همینی بخوام بگم. آره اینجاش داره میخوام بگم. نه من نظر آره من نظر اینجا هم عبارت اینجاش بود.
نه این نقلن تحصیلن رو برای مشهور،
چرا چرا نقلن تحصیلن که مشهوره، ولی اون وسط اشاره ای کرده بین که من این خواستم بگم که چون این تعبیر آورده مذاری که اصطلاحاً این کلمه به کار میره، خواستم روشن کنم این. حالا یه قول مسئله اینه که بگیم صحیح باشه، اما از اون طرف هم خیلی از علماء متقدمین قائل به بطلان هم که نماز باطل رو عاده کنه. باز اینم خدا رحمت کنه صاحب جواهر همون اسماشون رو برده، حالا من به حساب که ایشون فرمودن نقل کردن ایشون که المحکی عن النهایه والجمن والعقود والوسیله والاقتصاد والمحذب والقنیه و اینا ماشاءالله اسماش که ایشون قائل به بطلان، بلکه در قنیه ابن زهره ادعای اجماع کرده ایشون بر بطلان، ایشون ادعای اجماع کرده که باطله. از مرحوم حلی هم نقل کرده ایشون او جبل اعاده اذا نقص رکعه ولم یذکر حتی ینصرف، فرمود واجب اعاده کردن اگر چنان که نقص رکعتی داشت وقتی متوجه نشد تا اینکه انصراف پیدا کرد. اونم فرمودن تو البته کاذب کشف اللسان هم اطلاق گذاشته حسن این هایی که نقد کرده ایشون، حالا اینش خیلی مهم نیست. پس دو تا قول در مسئله تقریبا صاحب نظر و اینا زیاد داره. یه قولی هم هست نقد شده از مرحوم شیخ در مفسود که ایشون نقد کرده از بعض اصحابنا، ایشون از بعض اصحاب نقل کرده من از تفصیل فر رباعیات یا بین رباعیات من از صحه و غیرها بالبطلان. فرمودن اگر نماز چهار رکعتی باشه رکعت سوم و چهارم این بلا سرش بیاد، این نماز درست اشکالی نداره، همین که مشهور این متأخرین. ولی اگر رکعت اول و دوم باشه نه، نماز باطله. خب این هم یه قولیست که اگه یادتون باشه قبلا هم اشاره کردیم محضرتون، برای که میگن رکعت اول دوم سهوبردار نیست و یه روایتی هم دربارش داشت. این هم یه قول در مسئله شد. سه تا قول چهارم هم صاحب جواهر نقل کرده از مرحوم اردبیلی، فرمود مرحوم اردبیلی قائل به تخییر شده، فرمود مخیری میخوایی که نماز رو ادامه بده بناگذاری کن، میخواییم نماز رو اعاده کن. خلاصه پس مسئله ذات اقوال اربعه شد. والا حالا بریم سراغ این که ادله این اقوال عمده مسئله است، که ما ببینیم از چه دلیلی قائل به بطلان شدن، قائل به صحت شد. اول ما دلیل ادله بطلان را آوردیم، چون گفتیم چون خودمانم جز به قائلین به صحت هستیم، اول ببینیم این آیه که میگن باطله چه دلیلی دارن. اگر دلیلشون خوب بود که ما قبول میکنیم، اگر دیدیم نه جواب داشتیم که نه دیگه قهرانو نمیزه. پس اول واجز شما میرید سراغ ادله قائلین به بطلان. اولین دلیلی که برای بطلان اقامه شده به این بیان، بیان بگیم شما اصلا عنایت کنید این صح در چی واقع شده. صح به من در اینجا که من نمازو کم آوردم متعلق سب چیه؟ سخن رو بیجا گفتم؟ نه. سلام رو بیجا دادم؟ نه. خیر شما اشتباه میکنید، نه سخن من بیجاست نه کلام من بیجاست، نه سهبی در اینا نکردم. پس سهب در چی کردی شما؟ سهب در این کرده رکعت رو کم آوردم. اجازه بدی سر نخو به دست بیاریم. فرمودن اینجایی که من یه نماز یه رکعت کم آوردم سهو فی الکلام نیست، سهو در سلام نیست، این سهو فی عدد رکعات. من با چهار رکعت بیارم سه رکعت آوردم. خب حالا منظورتون چی علی؟ منظورم اینه که پس صحبت کردن انعمده، سلام گفتن انعمده. آیا دقت کنید چی میخوام استدلال کردن؟ فرمودن متعلق و سهو رکعته، اما بعد از این که من این سهو کردم میام سلام میدم، عمدن سلام میدم، حرف میزنم عمدن حرف میزنم، شاهدم براتون بیارم. حالا اگر این حرف زدنش عبارت عقد نکاح بود، سلام نماز و داد گفت انکحت و فلانین لفلانین قبلت و نکاح ان فلانین لفلان، این عقد صیغه درست یا باطله؟ این عقدی که الان میخونه صحیحه یا باطله؟ اگر بگید باطله باید بگید چرا باطله؟ چرا؟ صحیح نیست که. اگه بگه صحیحه پس منوش عمدی بوده، عمدی اگر هست خب پس نماز عمدن صحبت کردی دیگه. از این بهتر چی میخواد؟ پای زن رو بکشید جلو کار درست میشه. بفرمایید بگاهد اگر این سخنی که بعد از سلامه صیغت و عقد او صیغت و ایغا این صیغه عقد و ایغا که بلا قصد نمیشه باشه، باید محل قصد باشه، بلا ازدواج درست نمیشه. در حالی که شما میگه این سخنهایی که صحبت کرد بعد از این سلام دادن اگر سیره عقد و ایقا باشه وقع از صحیح هست. این وقت دال لعلا کونهی آمده. بفرمایید این عمد دیگه. خب حالا اگه عمد شد بله، عمد در نماز اگه در اثنای نماز من عمدن صحبت کنم نماز باطل نمیشه، باطل میشه دیگه. تعمد در کلام میشه عثمان دیگه. خیلی دو تا چهار تا دیگه، چه تردیدی شما دارید؟ بنابراین پس اولین دلیل ما بر این مسئله اینه که ما میگیم این صدور الکلام و سلام منه بعد از سهو رکعه، این کلام عمدی مناف للصلاه، ولو ممکن با این منافی که بخواد بقیه اجزا رو ملحق به نماز بکنه، این امکان نداره، نمیشه. حالا اجازه بدید یه لایحه‌ای جا بگم و امروز درس تمام کنم دیگه. در گوشه کنارهای تا آیون برن مطالعه کنن اگر امشب تشریف ببرید، این لایقال در این کتاب گوشه کتاب دیده میشه. لایقال چی گفته؟ آقا ببخشید ما چشمندی کردیم ما رو. چرا؟ و این آقایی که اینجا سلام میده، این سلام اینه، حالا صحبت چه بده باشه اینم چی میشه؟ این سلام که الان اینجا سر یه رکعتی داد، این سلام وقع فی محله و فی غیر محله، این سلامش وقع فی محله یا فی غیر محله، حتما میگید غیر محله دیگه، چون جای سلام نبود دیگه، درسته؟ پس سلام اینجا سلامون فی غیر محله. چرا فی غیر محله است؟ برای چی؟ چون تو اثناء نماز قشن دقت کنید آقایون بزرگواری کنید چی بخواد بگه. این آقا با چه رایی وارد شده؟ میگه این سلام وقع فی غیر محله، سلام در غیر محله وقتی واقع شد معناش اینه السلام وقع فی اثناء السلام، سلام در خوب. حالا بریم سر مسئله، حالا کار به رکعت نداشته باشه، حالا غیر رکعت، مثل رکعت نباشه، اگه من تو وسط نماز یادم نبود در حال قیام، در حال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این الان این سلام کنم بدم چی میشه؟ نماز باطله؟ نه. هیچ کس از اولان فقها فتوه داده نماز باطله؟ نه. چرا؟ میگن چون این سلام سهویه، نگاه کنید، چون سلامی است که وقع فی اثناء الصلاة فهوان پیش شوریش فهمش اینه که سجده است. آره دیگه، اگه بگو سجده است به کل زیادت و نقیص است، خب میگه این سلام تو زیادی است و فهم سجده است. اما حالا بگی آقا نخیر این سلام سلام عمده، سلام خارج، نه کجاش خارج شده، خارج نیست. پس سلامی را که مرا از نماز بیرون کند سلام در محله، نه سلام فی غیر محل. سلام فی غیر محل حالا چه نقص رکعت درش باشد چه نباشد، دقت داری چی میخوام؟ چه برنا نمیشه میشه خوش سریع سر و سریع زبادی این لایوغالو اگر زحمت کنید فردا جوابش انشاءالله آماده کنید که فردا براتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله.
Allah'a emanet olun.